با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ممنونم از شما شنوندگان جان که همچنان شنونده گفتگوی فرهنگی هستید با موضوع انقلاب اسلامی، نهضت علمی و فناوری، پیشرفت و خودکفایی. با حضور دو میهمان عزیز و گرانقدر که تا به اینجای کار در مورد چند بعد مختلف این موضوع با همدیگه صحبت کردیم، در خصوص تأثیرات فرهنگی و در خصوص تعداد مرکز تحقیقاتی که حالا از پس از پیروزی انقلاب اسلامی توی کشورمون افزایش یافته. و الان میخوام از دکتر رفتاری بزرگوار این سوال رو بپرسم که انقلاب اسلامی چطور بر جذب و ماندگاری نخبگان علمی تأثیر گذاشته و چقدر تونسته تو این زمینه هم موفق باشه.
ببینید بحث باوره، ببینید براخره یه بخش از این اکوسیستم اوکراینی که ما میگیم بخش روح افزاره، یعنی شما اون مطلوبیت رو بتونید ایجاد کنید. ببینید بالاخره بخش تحقیق و توسعه و پژوهش کارهای بسیار خروف طاقت فرسایی هست. شما ساعتای از عمرتون رو باید بذارید، بعد لحظات بی‌امومی زیاد داره، بعد خب طبیعتاً شما بهش پشت این باید یک روح افزار قوی باشه. اون شما انگیزاسیون هست، امید هست، نشاط باید داشته باشید. دغدغه‌های زندگی روزمره شما از یه سمت دارید، دغدغه‌های و ریسک‌هایی که شما تو مسیر دارید می‌کنید هستش. خب در خطر افتادن منابعی که شما در اختیار دارید، زمانی که دارید به دست میرین ها، خب شما یک کار پژوهشی مثلا ما درگیر بودیم دیگه، مثلا 5 سال طول میگه شما حالا میرسید برسید به مرحله نهایی اینها، تازه برسید محصول آیا مخاطبی تو بازار پیدا بکنه یا نه، و عرض بود که به نقطه سر به سر برسید، سرمایه گذاری وقتی گذاشتید برگرده، اینا همه دغدغه‌ای که توی مسیر هست. و تقریبا میتونیم بگیم تو کشور ما اون زیست بوم مساعدی برای این بخش برای هم نشده و معمولا الانم اینجوری شده که شما الان از دانشجو از دانش آموزه که کلاس مثلا سالهای آخر است بپرسید یا میخوان برن رشته های مثلا رشته های پولساز، کمتر میخوان برن رشته هایی که مثلا معروف میتونه مفید باشه برای جامعه، بیشتر روش دنبال رشته هایی هستن که معروف نتیجه رو سریع ببینن.
خب یعنی قبلا اینطور نبود؟ خب یعنی بیشتر علاقه تصمیم گیرنده بود تا اینکه ببینید چقدر بعد مادی اون درس یا اون موضوع یا اون کار.
الان چیزی که بنام علاقه بحث تناسب من پیش اومده. شما میگه آقا مثلا یه خانواده هستید که بالاخره مشکلات برو خاص مالی دارید، در یه سطح طبقه اجتماعی خاص هستید، واقعا سخت شما بخواید بیاد ریسکی رو بکنید، میگه من علاقم این هست. این محیط دران رو شده که مثل گذشته جواب نمیده فضا، شما بالاخره یه خورده پر ریسک شده. شما ببینید تناسبتون چیه؟ شما مثلا میگه آقا من تناسبم اینه که من برم سراغ این فضایی که مثلا این رشته این مثلا فیلد کاری اینها، که الان عاقلانش این هست که شما بقول ریسک کمتری تو جامعه داشته باشید. ما خیلی از دوستان من داشتیم، من مثال میذارم خدمتتون، که قبل از این گرانی مسکن مثلا مسکنش فروخته به 4 میلیارد تومان رفته آرندی کرده، حالا آورده محصولم تولید کرده، حالا شده اون مسکن شده 10 برابر، مثلا 97 سنت شده 10 برابر 40 میلیارد تومان شده. حالا ایشون چقدر باید بفروشه به اون پول اولیش برگرده؟ حالا این من این بحثش اینه که با این نرخ تورمی که ما در کشور داریم، واقعا به نوعی تهدید بسیار زیادی میکنه که از عوامل خطرساز بدیم که از تهدیدهای به حساب اکوسیستم بحث علمی و دانشی و ایناست. رغبت به این رفتن این بازار کم. من صبح هم درگیر کاری بودم، بحث تقریبا بررسی داشت، تحقیق اینا داشت، احساس میکردم که من همین وقتو میذارم این جای دیگه بذارم شاید بیشتر بتونم مثلا دستو برداشت باشه برام، ولی خب چون علاقه به غروف گرایش هم به این سمت هست که حتما این کارو انجام بدم، انجام میدم. شاید خیلی این کارو انجام ندن. اینه که ما باید روی این انگیزه های قوی کار کنیم. و یکی دیگه این که یک اشتباهی که در کشور ما الان جا افتاده، همه میخوان برن پولسازی کنن. خب تقریبا میتونم بگم که ادبیات حوزه آرندی تحقیق و تاسه و علم و دانش اینو با هم شاید جور جور در نیاد. خوشم این پزشک دنبال پولسازیه، نمیدونم بعضی معلم دنبال پولسازیه، فرضون که کارمند دنبال پولسازیه. این شاخص خیلی خوبی برای حوزه پژوهش دانشی نیست، چون واقعا حوزه ای است که بیش از اینکه شما به بحث اونجوری به بحث دستاوردهای علمی پژوهشی باید فکر کنید، چون که به هر حال اقتصاد حرف آخر رو میزنه تو این مسیر. بالاخره شما اقتصاد محور باشه، چون دانشگاه نسل 5 شما اقتصاد محوری، ولی بعضی اینه که به هر حال قبل از اون شما به یه علاقه و یه غرف گرایشی باشه بین و یک انگیزه باشه که شما برسید به اون نقطه که هست. اینه که ما تقریبا آدم‌ها رو می‌دونیم ما پرورش بدیم از دوره‌های کوچیک که آقا این مفاضلش اینجوریه، شما اگه وارد این بحث میشین این بحثا رو دارید. و در مجموع مثلا منافاتی با این نداره که شما این حوزه رو با توجه به درخواست زیادی تو بازار هست، شما بالاخره یه تحولات بزرگ توی کشور داره اتفاق میفته، یک دگرگونی بزرگ تو جهان داره، داریم فناوری و دانشجوی خودشو داره پیدا میکنه. اتفاقا اون یاد اون فرمایش حضرت علی افتاد، علم به سلطان، علم قدرت هست، واقعا الان اینجوری شده. من تو خب علمی که خب اصل بخشیش هم شما ببینید اینه که گستره دانش و علم زیاد شده، هر حوزه هم جایگاه خودش داره، بعد ثروت سازی هم زیاد شده تو این حوزه، بعد چون همگرا هم میشه، شما مثلا این موبایل هوشمند رو ببینید، مجموعی از فناوری ها میدین و ایجاد میکنه. حالا شما ببینید به سراغ تکنولوژی لحظه بعدش هم اینجوری، نانو همینه، میکروبیولوژی همینه. اینه که به هر حال باید اینو در یک در طول همدیگه باشن، یعنی شما بگید مثلا کار تغییر و توسعه بدون انتهاش مثلا به یک دستاورد اقتصادی بالایی میرسه، طرف میگم شتاب زدگی در پول سازی در مثلا خروج از این بخش نداشته باشه. و با توجه به اینکه خب نیاز جهانی هم داره میره بالا و برو به سمت سمتی که میره بشر به هر یک لایه بالاتر از رفاه رو تجربه کنه، اینه که امیدواری زیادی تو این بخش هست. ما باید وارف عقل سلیم داشته باشیم دیگه، خردمندانه تصمیم بگیریم، بیشتر رو حوزه‌ای بریم که تمرکز کنیم که دستاورد برو بهتری میده. ولی چیز دیگه هم که متناسب با شرایط کشور ما، مثلا جامعه ما، این که بحث آمایشیش مهمه. من که دکتر اشاره کردم بحث عدالت، خب یه بحث آمایشیه. شما اگه ببینید تو حوزه مثلا غرب کشور روی حوزه بیشتر جواب میده، خب ببر اونجا امکانات پژوهشی تو. خب اگه شما مثلا تو تهران جواب میده همینه. حالا شما تهران رو کردید یک مجموعه درهم، یعنی از همه با ظرفیت انباش شده، ولی عملا خروجی نداره. شما به قول شهری شده که روز 10000 تن زباله تولید میکنه، 1 میلیون تن در سال آلاینده رو تولید میکنه، فکر کنم چیزی بوده 2 میلیون متر مکعب داره فاضلاب تولید میکنه. خب شما میگه من خروجی این شهر چی باشه؟ شما اگه همین آمایشش کنید، میگه من میخوام سهم پژوهش تهران هم در پژوهش کشور 10% باشه، خود شما خود به خود شیدمان جمعیتون میسم میره، شهرتون نظاممند میشه. ما این کارو نکردیم. بی عدالتی رو فکر کنم بیشتر از همه تو خود تهران ما پیاده کرد.
خب با توجه به نکاتی که فرمودین، ما چقدر تونستیم توی حالا نخبه های علمی که وجود داره توی جذبشون و موندگاری نخبه های علمی موفق عمل بکنیم با توجه به حالا توضیحاتی که دادید؟
ببینید این بس که نخبه ها غروف، من زیاد قبل از این غروف پرانتز باز کنم که ببین مهاجرت چیز واجبی است امروز. ببین چون علم که مرز نمیشناسه، بعد همش هم که تو ایران نیست. حالا اینکه نخبه ما مثلا چند سال بره خارج کشور تجربه رو داشته باشه، با حوزه‌های علمی فناوری نوین آشنا بشه، بیاد اون تجربه رو دوباره تو کشور با صرف اقتباس کنه و غرف ظرفیت ایجاد کنه، من منافاتی با این نمیبینم. حتی میگم که اگه کسی تمام مند هست بتونه بره مثلا چند سال در حوزه خارج کشور کار کنه، حتی اگه اونجا هم هست دستاوردش رو بتونه تو ایران مثلا پیدا کنه. ما داریم الان دارن دو سوی کار میکنن، طرف اومده یک کار عمر داشته، غرف کاری رو انجام داده، اومده شوبم تو ایران زده، مثلا هستم تو ایران ایجاد کرده، یا برعکسش طرف رفته 10 سال 15 سال داخل کشور بوده، تجربه داشته، مدرک دانشگاهی گرفته، با فضای بین المللی آشنا شده، برگشته. چون اینو میگم تو جهانی فکر نکنید، خصوصا تو بحث دانش و علم، شما تو بین محلی فکر کنید، حتی چیزی که بومی بوده شما تو جهانی کنید، برعکس شده. آقا شما مثلا شما تو حوزه زعفران شما ما کار کردیم دیگه، اوت کلونی رو مثلا با دانش بنیان ساختیم، خب اینو ارزش جهانی دارید میکنید. خب درست مسئول ما مسئول بومی از شما مثلا مصرفش شاید اکثرش مثلا اینجوری باشه در کشور خاصی باشه، منتها شما بتونید مسئول جهانی داشته باشید. اینه که حتما به جهانی فکر کنید وقتی شما بارندیشون میکنید، این نگاه رو بدون یکی بحثی که ما واقعا نقطه ضعف داریم، دادن بینش و نگرش و با چشم انداز به کسی که میخواد کارو پژوهشی بکنه. چون بچهای پژوهشگر معمولا درونگران، اینتروورن میگم، اینا باید اکستروور بشن، به نوعی یه برونگرایی بهشون بدیم. مثلا من قبل از اینکه یک نفر بره سراغ پژوهشی، یک دوره مهارتی پژوهشی باید بگذرونه، یه چشم انداز پیدا کنه، مهارت بده، اصلا بده بکنه، بحث زمان رو داشته باشه، لحظه موفقیت رو ببینه، ریسک‌ها رو ببینه. صرفا این دیگه بقول چیز مجردانه نیست که شما میره طلب بره حالا مثلا روی زمین مثلا میکروگرید معروف تغییر کنه، خونه‌ش هم بفروشه مثلا روی مثلا محصول بذاره، نه، باید این نگاه اقتصادی هم داشته باشه، سواد مالیش هم داشته باشه. من نگاه اینه که ما یه پژوهشگر قبلش باید حتما یه دورهای مهارتی علمی بگذرونه که یه پژوهشگر استاندارد بشه. دیگه اینکه شما بخواید برای طرف همینجوری به صورت بخواد تجربه کنه، خودش سعی خطاش رو بکنه، هزینه بده، من میگم فسخش گذشته، چون ما خیلی از این محل آسیب داریم، نرخ تورمی ما اجازه نمیده، محیط فضای معیشتی اجازه نمیده. اینه که من پیشنهادم اینه که حالا خود جوهایی که مثلا هسته‌های پژوهشی تحریری هستن یه دوره 6 ماهه مثلا مهارت‌های پژوهشی بگذرونه که طرف با سواد مالیش افزایش پیدا کنه، رونده جهانی رو ببینه، چیک‌اندازا رو ببینه، ریسک‌های مسیر پژوهشی رو ببینه. اینا همه مهمه تو این بحث.
بسیار خیلی ممنونم از شما دکتر رفتاری بزرگوار. و اما می‌خوام بریم سراغ جنبندی از آقای قوشیان عزیز. این سوال رو دارم که می‌خوام ببینم که با توجه به تأثیرات انقلاب اسلامی و صحبت‌هایی که کردیم، آینده نهضت علمی و فناوری ایران رو چطور ارزیابی میکنی؟
خب حالا قطعا که آینده انشالله روشن هست، ولی خب باید ما یک سری تصمیمات رو و یک سری تحولات رو در واقع ایجاد بکنیم، یک سری تصمیمات رو بگیریم و یک سری تحولات رو ایجاد بکنیم. همونطور که عرض کردم، ما هنوز که هنوزه علارغم تصمیم‌های مختلفی که گرفته شده در خصوص این آیین‌نامه‌ها و در واقع شیوه‌نامه‌هایی که برای ارتقای اساتید، سنجش دانشجویان برتر و جذب حتی اساتید هیئت علمی هستش، که به هر حال یکی از در واقع افق‌های پیش روی اکثر پژوهشگران همین بحث در واقع جذب هیئت علمی در دانشگاه‌ها هستش. این علارغم تمام مانورهایی که داده شده و بندهایی که بهش اضافه شده، هنوز که هنوزه عرض کردم مقاله محوری در رأس قرار داره، علارغم اینکه حتی اگر ما توی در واقع اون فرمهایی که نگاه میکنیم مقاله یک بند باشه و 10 بند دیگه اضافه شده باشه، ولی در عمل ما میبینیم هنوز که هنوزه جذب هیئت علمی ما هنوز با دید مقاله، چه کسی میتواند مقاله بیشتری تولید بکند، این فرد استاد بهتری است. اما آیا واقعا اینطوره؟ یعنی آیا واقعا اساتیدی که ما الان در دانشگاه داریم، اون استادی که بیشترین مقاله رو داره تولید میکنه، بیشترین در واقع کارایی آموزشی رو هم داره برای دانشجویان ما؟ خب دانشگاه داره دانشجو رو هم پرورش میده، مثل آموزش و پرورش ما که قاعدتا باید آموزش و پرورش برای دانش آموزان ما فراهم بکنه، که حالا البته به اون هم نقدهایی توی بحث پژوهش در واقع پرورشش وارد هست و گفته شده، دانشگاه ما هم باید اینطور باشه، باید آموزش و پرورش رو برای دانشجوی ما داشته باشه. چقدر داره استاد ما که صرفاً با دید مقاله محوری جذب شده در یک دانشگاه، دانشجو رو درست آموزش میده و شاگرد پروری داره انجام میده؟ چقدر اصلا مؤلفه شاگرد پروری امتیاز در واقع برای ارتقاء یک معلم یا یک استاد؟ اینکه دانشجوی استاد ما یا در واقع دانش آموز این معلم ما چقدر در نهایت پس از دریافت آموزش هایی که از این استاد یا این معلم داشت، آدم موفقی شد، به درد کشورش خورد، تونست کارهای موفقی انجام بده، تونست فعالیت‌های مثمری انجام بده. اینها همش برمیگرده یک سوش به اون استاد و معلمی که او رو پرورش داده. ولی چقدر ما میایم این رو لحاظ میکنیم؟ یعنی چقدر این میتونه عامل انگیزاننده باشه برای یک استاد که اگر من در واقع 10 تا دانشجوی موفق دارم تحویل این کشور میدم، از من در واقع یک تقدیری انجام میشه و من رو یک الگویی قرار میدن بابت اینکه آقا شما توانستی 10 نفر انسان کارآمد و مفید به این کشور اضافه بکنی، نه صرفاً در واقع خدایی نکرده، حالا توهین نباشه، اصلا منظورم همه پژوهشگران نیستن، ولی داریم متاسفانه معدود پژوهشگرانی که ماشین تولید مقاله شدن، یعنی صرفاً چاپ مقاله، یک ماشین چاپ مقاله. خب الان دیگه هوش مصنوعی هم خدا رو شکر اومده، به راحتی میشه با چند تا خط پرامپت دادن مقاله در آورد. حالا روش‌های در واقع صحت سنجیش میاد، از اون بر روش‌های مختل کردنمون هم میاد، ولی این روند به نظر میاد روند درستی نیست. ما هر چقدر بتونیم به مؤلفه‌های در واقع انسانساز، به مؤلفه‌های در واقع شاگرد پروری در بخش اساتیدمون که پایه هستن، معلم همونطور که پایه است توی آموزش براش، استاد هم پایه است توی دانشگاه، ما هر چقدر استاد رو ذهنش رو از موارد دیگه، از دغدغه‌های دیگه خالی تر بکنیم، یعنی اون در واقع دغدغه این که الان سر سال شده شما باید انتا مقاله ISI، مقاله JCR باید میدادی، این تعداد کتاب باید مینوشتی،
اصلا روکر کمیه، یعنی
بله بله، اگر شما نکنی این کارو عقب میمونی. شما الان اگر استادی باشی که اون کمیاتی که در مورد مقاله و کتاب اینا هست انجام ندی، در عوضش صدها در واقع انسان مفید به این کشور اضافه بکنی، بعد از گذشت سالیان سال شما هنوز استادیار دانشیار موندی، دیگرانی که صرفا با اون در واقع کمیت ها کار رو جلو بردن مراتب بالا رو کسب کردن. خب این طبعا هر کسی رو بعد از یک مدت از اون شور و شوقش میندازه. و به هر حال همون بحث ادارت پژوهشی هم که عرض کردم خدمتتون، ادارت پژوهشی هم خب شامل همون آگاهی از مسائل میشه تا مهارت آموزی که آقای دکتر فرمودن، بعد مهارت هاش رو کسب بکنن بچه‌ها، این عدالت شامل اون هست. و بعد هم حمایت از ایده ها، این ایده ها هم حمایتش الان داره تو پارک علم و فناوری ما انجام میشه. یه وقت دوستان که میشنون نگن خب الان پاس پارک هم دارن همین کار میکنن پس این چه بود که مطرح شد، ولی پارک علم و فناوری ما از TRL 3 به بعد حمایت میکنه. TRL کمتر از 1، TRL کمتر از 2 و 3 رو کی باید حمایت بکنه تا برسه به اون TRL 3؟ اینها اگر به نظرم تصمیماتی در موردش گرفته بشه ان شاء الله میتونیم حتما.
خیلی ممنونم از شما جناب گوشیان بزرگوار، و به عنوان کلام پایانی شما جناب رفتاری جنبندی کوتاه تا حد 1 دقیقه.
بسیار خب، اون نکاتی که من خدمتتون عرض کردم در حقیقت ما یک کرونی درستی میخوایم بر حوزه علم پژوهشی و علم فناوریمون. یکی دیگه این که نه تنها در ایران، در خارج کشور دیده میشین موازی کاری هایی که تو حوزه پژوهشی علمی و فنی میشه خیلی در آسیب میزنه. واقعا انقدر پول نیست دو دینا که شما صرف میکنید در کشور ما به طور خاص. ببینید هوشمندسازی این کارهای پژوهشی تحقیق علمی فناوری که شده خیلی مهمه. خب مثلا من چند وقت پیش داشتم توی مجموعه فضای دیجیتال با ایرانی خارج کشور صحبت میکردم، دیدم که مثلا یک کار رو به طور موازی دو تا بیمارستان به صورت پژوهشی تو دو تا نقطه مثلا امریکا انجام دادن، با تو اروپا هم همون انجام شد، همون کار طرف تحقیقات انجام داده گذاشته تو کشوی کمودش، فکر کرده مثلا نگاه ما رو خودش هست، اینو شیر نکرده. ما این توی نهادهای بین المللی ما الان تو این بخش نداریم که بیاد اینا رو مثلا همگرا که تو کشور ما به طور خاص نداریم که اینا بیاد هوشمند بشه. شما اگه کار پژوهشی علمی فناوری انجام دادید یه جای اینا رو رصد کنه آنلاین در اختیار کسی که میخواد مثلا کارهام وجود در همون زمان انجام بده، کنه تا یه برنامه‌اش انجام شده مهد بعدش انجام بده. این موازی کاری ها خیلی در هزینه برمیشه و معروف به نوعی معروف پرت منابع ما تو این بخش داریم. ولی خیلی دقت کنیم که ما منابعمون نامحدود نیست، خصوصا تو حوزه گفتم آرندی، حوزه‌ای است که بسیار معروف پر هزینه است برای کشور. اینه که خب همون دکتر فرمودن بس هوش مصنوعی کنه خیلی به این میتونه کمک کنه. ما تا قبل از هوش مصنوعی بیاد چون حوزه دیجیتال کار میکردیم همیشه نگران بودیم، دیدیم که خب وقتی هوش مصنوعی تو متاورس کار میکردیم خب برای بعضی تصویرسازی بود، الان این خب شما متن میبینید تصویر میکنه، خب حالا شما حساب کنید الان این اینقدر قدرتمنده که میتونه مثلا شما بیاد یه شبکه هوشمندی ایجاد بشه که بیاد شما حتی یه فکر کوچیک، یه ایده کوچیک هم دارید روز مثلا این بستر قرار بگیره، شما یکم مثلا چون داریم دیگه این تو دنیا شما همون لحظه که شما یه چیز فکر میکنید میگن بین حالا 20000 تا 75000 و به همون لحظه به اون فکر میکنن. خب این خیلی مهمه که شما این موازی کاری نشه. اینکه هوشمندسازی شبکه علمی فناوری و پژوهش کشور از معروف چیزایی هست که اولویت کشور هستش.
خیلی ممنونم از بزرگوار و سپاسگزاریم از شما شنوندگان جان که تا پایان این قسمت از گفتگوی فرهنگی همراه ما بودید. آنچه که شنیدید بررسی و گفتگویی بود پیرامون موضوع انقلاب اسلامی، نهضت علمی و فناوری، پیشرفت و خودکفایی، با حضور دو میهمان نزد گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی رفتاری، مدرس حکمرانی و کارآفرین در زمینه انرژی و شرکت‌های دانش‌بنیان و مدرس حکمرانی و کارآفرینی، و همینطور جناب آقای محمد قوشیان، مسئول خانه خلاق و نوآوری دانشجویان معاونت فرهنگی دانشگاه تهران. امیدوارم که از این گفتگوی فرهنگی استفاده کرده باشید و تا گفتگوی بعدی خدا یار و نگهدارتون.
تمامش بی
خواستگاه خداوندگار خرد
نرامی فیران نشست من است نرامی فیران نشست من است جان سر به سرزین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر کران ایران سرزمین مردمان مهربان
کانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
برخواستیم از بستر آتش اغنوس های شعل پر هستیم روزی که سر میخواست آوردیم یعنی که مردان خطر هستیم از قامت رودیم و از چشمه ما را دل دریا شدن دادن روزی که عهد عاشقی بستیم تقدیر نامی را شدن دادن سیمرغ را تا به هم آوردیم با ما در اوج قاف عزت نیست چون ما که از زندان تن رستیم سیمرغ را بال شهادت نیست گره خورد مهر تو با هستیم سرف رازیت فر و جای من است عقاب تو هم ای کهن بوم و بر بلند آسمان جایگاه من است بلند آسمان جایگاه من است در هفت خانه داستان ما مردان رستم وار بسیارند تا نام ایران جاودان ماند اسطوره ها هر بار بسیارند تا زنده ایم این خاک مهراییم در چنگ اهریمن نمی افتد در پای مام کاوه و آرش غیر از سر دشمن نمی افتد هرز تولا نقش جان ها مان تیغ تبرا ذوالفقار ماست ما را شهادت زنده خواهد کرد تا کربلا سنگ عیار ماست گره خورد مهر تو با هستیم سرف رازیت فر و جاه من است عقاب تو هم ای کهن بوم و بر بلند آسمان جایگاه من است بلند آسمان جایگاه من است
خالق تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
او می‌نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دچار یک تجربه مشترک می‌شدند. قصه نو ساز میکنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ. شبکه فرهیختگان.
بزرگترین خطای آنها که اسرائیلی ها انجام دادن و هنوزم انجام میدهند بانک هدفشون بود و اهدافی که تعیین میکنن. نمیتونید اینقدر سطح بالا اهدافتون را تعیین کنید، نمیتونید به آنها برسید دستیابید. مثلا گفته بودن که هدف اصلی میخوان حماس را نابود کنن در باریکه غزه. حماس، کل حماس. خب یه بار شما بگید که ما میخواییم حکومت حماس را سرنگون کنیم، یا مثلا میخواییم رهبران حماس را ترور کنیم، یا مثلا بازوی نظامی حماس را بزنیم، اما میخواییم بگم کل حماس. آقا کسی که عقل دارد میتونه همچه هدفی تعیین کنه؟ بعدن که یه ذره هوشیار شدن، بیدار شدن، یه هدف دیگه گذاشتن، گفتن میخوایم اسرا رو پس بگیریم از که در دست مقاومت هستن در غزه بدون هیچ قید و شرطی. خب یه نفر که تجربه دارد با این تجربه طولانی با این جنبش های مقاومت، از آغاز تأسیس این جنبش ها در فلسطین و لبنان تا امروز، روزی از روزها اسرائیل ها توانستند اسرای خودشون رو بدون قید و شرط، بدون مذاکره آزاد کنند. آقا این اصلا یا درس نمیگن از گذشته؟ خب در لبنان در 2006 اتفاق افتاد، همون بود. پس از گرفتن دوتا اسیر اومدن گفتن هدف جنگ نابودی حزب الله، از بین بردن حزب الله. خب آمریکا کمکش کرد، غربی ها کمکش کرد و حالا کشورهای عربی و غیره. هدفشون نابودی حزب الله در لبنان و باز گرفتن و پس گرفتن دوتا اسیر بدون هیچ قید و شرطی. 33 روز جنگی، نه حزب الله را نابود کرد و نه اون دوتا اسیر را بدون قید و شرط و بدون مذاکره پس گرفت. خب این تجربه است، همون تجربه است. در غزه هم همین اتفاق افتاده است. خب حالا یه فرقی داره که حجم جنایت ها و قتل ها و کشتار ها و نسکشی ها یه مقدار بالا پای میشه بود که الان داره اینجا یا اونجا انجام میده. در جنگ 33 روزه 2006 بیش از 150 هزار خانه ویران شد، هزاران شهید دادیم، اما در پایان مردم لبنان صبر کردند، پایداری کردند، مقاومت ایستادگی کرد در کل جبهه و مجبور شد دشمن که توقف کند و کوتاه بیاید از اهدافی که تعیین کرده بود و شرایطش را عوض کرد. امروز در فلسطین چیزی که اتفاق میافتاد و در غزه اتفاق میافتاد، ای برادران و ای خواهران، باز هم نشان میدهد که حماقت، کودنی و ناتوانی اسرائیلی ها رو نشان داد. چرا که چی داره انجام میده؟ چه کار داره میکنه؟ داره مردم بیگناه رو میکشه، کودکان، زنان. خیلی از شهدا بیشترشون زنان و کودکان هستن. آمارشون اکثریت شهدا غیر نظامی هستن. ویران میکند کلیساها، مساجد، بیمارستانها، مدرسه‌ها. هیچ حرمت و مرزی براش قائل نیست در غزه. هیچ خط قرمزی نداره، همه رو ویران میکند، محله ها رو به طور کامل ویران میکند در برابر دیدگان جهان. آیا این نیاز دارد به قوی ترین سلاح هوایی منطقه دارد؟ خب هر کسی میتونه این کار کنه، هر ارتشی که برخی هواپیماها و جنگنده ها رو داشته باشه میتونه این کار رو بکند، اما نتوانستن یک دستاورد نظامی برای خودش دست و پا کنم.
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو و با برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد تا این ساعت. آخرین برنامه‌ای که دعوت میکنم شنونده اون باشید در این بخش از برنامه های رادیو گفتگو، گفتگوی علمی هست به مدت 50